بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. بحث در باره این بود که یکی از شرایط عوضین علم به مقدار مبیه، وزن مبی باید مشخص باشه. دلیل این مسئله چند طور روایت بود. اول این صحیحه حلبی که دیروز حدیث رو خوندیم، حدیث این بود که شخصی میگفت که یه غذایی را میخواهم بخرم، مثلا دو تا گونی برنج، یه گونی وزنش مشخصه، بعد گونی دوم را بایع میگه به اندازه یه گونی اول. امام علیه السلام طبق این روایت فرمود که چنین معامله ای صحیح نیست، بیع گزاف صحیح نیست. معنیش اینه که یعنی چون اون گونی دوم کیلش یا وزنش مشخص نیست، بیعش باطل. سه تا روایت بود که عرض کردیم که این سه تا می شود یک. البته این سه روایت تو وسایل و شیعه سه تا روایت، توی من لا یحضره الفقیه هم سه روایت، توی استبصار دو تا روایت، تو تهذیب سه روایت، تو کافی هم دو روایت. یعنی من خیلی تعدادی، ولی این همش میشه یک حدیث. خب پس یه دونه روایت. حالا چند تا اشکال تو این حدیث هست. یک اشکال اینه که این حدیث ظاهرش اینه که به کلام بایع نمیشود اعتماد کرد، چون تو این حدیث اینطوری بود که بایع میگفت اون گونی دوم به اندازه گونی اول، گونی اول وزنش مشخصه، دومی رو بایه خبر میده و مسلمن بدون هیچ شک و شبهه اعتماد به قول بایه جایزه. این هیچ اشکال نداره که بایه بگوید این چند کیلوه و مشتری اعتماد میکنه، این جایزه. در حالی که این حدیث میگوید به کلام بایع نمیشه اعتماد کرد. این یک اشکال حدیث. جواب این اشکال اینه که اگر فرضاً این اشکال درست باشه، طوری نیست یک حدیث صدرش نادرست باشه زیلش درست باشه، این اشکالی نداره. اینو بهش میگویند تبعض در حجیت. یعنی یه حدیثی دو تا مطلب رو داره بیان میکنه، یکی شما نمیفهمید چرا، حالا یا راوی اشتباه نقل کرده یا امام معصوم علیه السلام غرض دیگری داشته، ما نمیفهمیم. حدیثی که دو تا مطلب داره، یکیش قابل پذیرفتن نیست و یکیش قابل پذیرفتن هست، هیچ اشکالی نداره. یعنی اون قسمت نادرست ضرری به قسمت درست نمیزنه. اینو میگن تبعض در حجیت، یعنی حجیت حدیث تبعیض میشه، اون قسمتش غیر حجیت قسمتش حجیت. حتی اگر که از یک جمله دو تا مطلب استفاده بشه، از یک جمله و همون یک جمله یک قسمتش یه مطلبش نادرسته یکیش درسته، اینم باز اشکالی ندارد. این حدیث دو تا مطلب رو داره بیان میکنه. به حرف بایع نمیشود اعتماد کرد، معامله گزاف باطله. مطلب اولش را نمیپذیریم، دومش را میپذیریم. این یه جواب. جواب دومم اینه که خب این بحث روایات تعبدیات، چون تعبدیات اگر وجدانی بود من میگفتم این مطلب که باطله، دلیل بر اینه که همش نادرسته. مثلا یه شکل اولی که سقراش باطله دیگه همش میذاریم کنار. اما تو تعبدیات من میگویم شارع داره منو تعبد میکنه، تعبد میکنه به دو تا چیز، یکیشو نمیتونم بپذیرم، خب اون یکی که میتونم بپذیرم که باید بپذیرم دیگه، بچه نداره نپذیرم، تعبده. جواب دوم اینه که بایع دو جور خبر میده. یه وقت بایع میگوید که وزن این گونی این مقداره، یعنی داره حدس میزنه، میگه این وزنش مثلا 50 کیلوه. یه مرتبه بایع میگه من کشیدمش 50 کیلوه، قبلا کشیدم رو گذاشتم اینجا. اگر که بایع داره حدس میزنه که وزن مبیع چقدره، اینجا به قول بایع نمیشه اعتماد کرد. همون گفته ما این که آخر شب میوه هاشو میخواد بفروشه، میگه همش یک جا. یه وقت حدس میزنه میگه مثلا 10 کیلوه، این چه به حرف بایع نمیشه اعتماد که اگرم گفت 10 کیلوه بخریم معامله باطله. اما یه وقت نه، یه کسی مثلا کیسه کیسه کرده، این معلومه قبلا اینا رو کشیده آماده گذاشته، حالا داره میگه این 10 کیلوه، یعنی کشیدمش 10 کیلوه، اینجا به قول بایع میشه اعتماد کرد. این حدیث که میگوید به قول بایع نمیشه اعتماد کرد، چون قول بایع حدسی بوده اینجا، ولی اونجایی که بایع وزن کرده مسلم میشه اعتماد کرد، هست از خود حدیث معلوم میشه. ببینید، قال فی رجل اشترا من رجل طعاما ادلا، یک گونی رو به کیل معلومه، گفت این یک گونی 50 کیلو. و ان صاحبه، یعنی آقای بایع، قال للمشتری ابتع منی هذا الادل الاخر بغیر کیلن فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته. این فإن فيه نمیگه این کیلش به همون اندازه است، میگه اینم همون قد داره، اینکه این همون قد داره دیگه، میگه اینم 50 کیلوه یا اینم مثلا کیلش قد اون، میگه در این به اندازه اون هست، این معلومه حدس داره میزنه، بایع داره حدس میزنه این گونی به اندازه اون گونی. وقتی بایع حدس بزنه به قول بایع نمیشه اعتماد کرد. این راجع به اشکال اول حدیث. نه، بلخواهی که شما این دقت رو نپذیرید، خب باید بگید حدیث نادرسته. و من چطور یه حدیثی که هم سندش درسته، هم دلالتش، هم دیدی گفتم که 9 بار این تو کتب اربعه اومده این حدیث، تو وسایل لوشیه 3 بار اومده. خود چجوری این حدیث بگذارم کنار؟ این توجیه اینجوری که بهتره، یعنی میخوام توجیهش بکنم که حدیث کنار نگذاری. خود چه اشکال داره اگه این دقت رو نکنید چیکار باید بکنید؟ نه خودش که امام معصوم علیه السلام اون که دیگه فوقی همه چیز. سائل بل سائل شاید کلام امامو نمیفهمیده. البته حلبی آدم بزرگیه، سا حلبی خیلی هم آدم دقیقیه. عبید الله ابن علی. اشکال دوم حدیث، اشکال دوم این بود که این حدیث ظاهرش اینه که ما دو جور طعام داریم، دو جور غذا داریم. یه غذاهایی کیلی فروخته می شوند و یه غذاهایی بدون کیل. شاهدش هم اینه دیگه، فرمود که ما کان من طعام سمیت فیه کیلا. طعام هایی که کیلش رو گفته اید یه جوره، اونی که نگفتید یه جور دیگه است. به عبارت دیگه ظاهر حدیث اینه که این کیل قید احترازیه نه قید توضیحی. میخواد بفرماید هر طعامی، مثلا گندم جویی که گفتی کشیدنی، اگر گفتید کشیدنی، یعنی مثلا شما میگویی که این گونی برنج رو میخرم به شرط اینکه 50 کیلو باشه، اگر اینجوری گفتید، حالا باید 50 کیلو باشه ولی به خاطر شرط شما، نه به خاطر اینکه شرط معامله علم به وزنه. نمیدونم اشکال روشن شد چیه یا نه. اشکال حدیث اینه ها، بحث ما درباره اینه که باید علم به وزن مبیع داشته باشیم، این بحث ماست. در حالی که این حدیث میگوید هر وقت شرط کردید وزن را باید بدانید. بنابراین اگر من شرط نکرده ام طوری نیست که مجهول باشد. حدیث میگوید که هر طعامی که سمیت فیه کیلا، وزنش رو شرط کردید، اینو باید گزافی خرید و فروش نکنید. ولی اگر که شرط نکرده بودیم گفتیم این طعام، مثلا این برنج، خب اون موقع دیگه میگیم همین جوری هم طور اینو بخرید هرچی میخواد باشه. اینم اشکال دوم. جواب این اشکال اینه که با این که اصل در هر قیدی اینه که اون قید احترازی باشه نه توضیحی، با این که اصل اینه که قید احترازی باشه ولی اینجا توضیحیه. علت هم اینه که طعام تو روایات طعام تو روایات یعنی گندم و جو، اینو میگن طعام، و گندم و جو هم همیشه کیلیست. و این که امام علیه السلام داره میفرماید که طعامی که سمیت فیه کیلن فانه لا یصح مجازفتن، طعامی که کیلی است مجازفتن صحیح نیست. یه نمیخواد بگوید که طعام بر دو قسمه، این خلاف ظاهر حدیثی که من دارم میگم، ولی به قرینه روایات دیگر که همیشه میگوید گندم و جو را باید کیلی بفروشید، معلوم میشه این قید قید توضیحیه نه قید اعتراضی علی خلاف القاعده. همچنان که از اینجا یه اشکال دیگه هم جواب داده میشه، اشکال دیگر اینه که اگر کسی بگه این حدیث میگوید هر طعامی باید کیلی باشه، در حالی که گوشت یا نون اینا هم طعامند، در حالی که اینا رو کیلی نمیفروشند، اینا رو وزنی میفروشند. امام فرمود که هر طعامی کیلیه. نم جوابش همینه که عرض کردم کلمه طعام نه یعنی مطلق خوردنی، طعام یعنی گندم و جو.
روایت نفرموده که حتما باید کیلی بفروشه، گفته سمیته، یعنی انت سمیته.
خب
بل اگر میگفت که حتما باید گندم و جو توسط کی فروخته بشه، این باید مجهول میخوان سمیه کیلن، اما وقتی که داره میگه سمیته کیلن، یعنی شما داره میفروشه میگه این وزنش قدره، این باید دقیق باشه. ولی اگر بدون بیان وزن همون پی که مونده بگه من همینطوری داره میفروشه بشه، این ممکنه صحیح باشه.
خب بله، همین یعنی اشکال قبول دارم، ما ولی عرض میکنم که من علا خلاف قاعده دارم میگم که این قید این روایت قید توضیحیه، بلا اصل در هر کلامی همینه که شما میفرمایید باید قید احترازی باشه، اصلش هم همینه که یعنی طعامی که شما کیلشو گفتی ای باید کیل معلوم باشه، حق با شماست. ولی من عرض میکنم خلافاً للقاعده و به قرینه ی روایات دیگر اینجوری معنا میکنی. ضمناً اینم حالا تو پرانتز بگم، نتیجه این شد که این حدیث دیگه مشکل دلالی ندارد. این روایات معمولاً از امام صادق سلام الله علیه و امامان متأخره زمان پیغمبر اکرم که توی یا زمان امیرالمؤمنین علیه السلام، اون موقع ها که اصلا گندم وجود نداشت توی مثلا منطقه مکه و مدینه و اینها، گندم که به هیچ وجه نبود. اگر جو پیدا میشد که اونم زمان حضرت علی پیدا میشد نه زمان پیامبر، زمان پیغمبر که غذای مردم خرما بوده، زمان حضرت علی اگر پیدا می شد جو بود و گندم فقط این مسلمان ها شنیده بودن که مثلا تو ایران، نه تو عراق یا تو حجاز، تو ایران یه طعامی هست به نام گندم و وقتی هم اینا رو می خورند خیلی چاق می شند، که تقریبا زمان امام سجاد اون زمان بود که تازه وقتی مسلمونا اومدند ایران اون موقع گندم رو دیدند و بنا کردن بخورن. و حتی تو تاریخ هست همین که یه مقدار نون گندم میخوردن هی همینجور نگاه میکردن ببینن دستشون چاق میشه یا نه، یعنی اینقدر براش عجیب بود که یعنی فکر میکرد همون موقع که میخورن چاق میشن. بله اینجور چیز مال این زمان امام صادقه و معنیش اینه که این روایات داره چیزی که تو زمان امام صادق علیه السلام اتفاق افتاده میفرماید. بعدم شاید حالا ما در آینده بگیم حالا یه چیزایی زمان ما داره اتفاق میفته یه جور دیگه میشه. بله، و اینکه گندم نخورد به خاطر اینکه لشکر عمر آمده بودن ایران، اونا تو ایران آمده بودن گندم خورده بودند. از فضائل حضرت علی این نیست که حضرت علی خب توی حجاز بوده یا توی عراق بوده گندم نخورده، اونجا اصلا گندم کسی نخورده، هیچ کس نخورده. ولی مثلا امام مجتبی علیه السلام توی لشکر عمر تشریف داشته آمده ایران گندم هم خورده. بله، و اینم باز تو تاریخ هست که بینی این واقعا عجیبا که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله چه کار کرد با مسلمان ها وقتی که این ایرانی عرب ها حمله کردن به ایران. اول صبح داشتن مسواک می زدن، ایرانی ها توی نهاوند همین که دیدن این عربا دارن مسواک میزنن، تاله این ایرانی ها مسواک نفهمیده بودن چیه، پیش خودشون گفتن اینا دارن دندوناشون رو تمیز میکنن، تیز میکنن، میخوان ما رو بخورند. یعنی ایرانی ها از مسواک زدن عربا برداشتشون این بود که اینا میخوان آدم بخورند. ایران اون موقع یه تمدن بزرگ بود، هنوز یه مسواک حالیشون نبود و پیغمبر خدا یه قرن قبلش مسواکو به مسلمان ها یاد داده بود و دستورم داده بود. این روایات باب چهارم. و اما باب پنجم، یه سه چهار تا روایت دیگر اینا رو سریع میخونم. بله، حالا بعد میخوام از این روایات یه نتیجه اینجوری بگیرم، میخوام بگویم که شرع با این روایات که میگه که وزن معلوم باشه، وزن معلوم باشه، شرع میخواد یه کاری بکنه تو معامله دعوا درست نشه، هدف فقط همینه. الان تو قراردادها با یه جور بنویسیم دعوا درست نشود، تو یه مهر نکاح با یه جور بنویسیم که دعوا درست نشه، این ملاک. اگر ما در آینده تونستیم بگوییم میشود سمن یا مسمن معلوم نباشه ولی دعوا هم پیش نیاید، اگر شد اینجور فرضی بگوییم و اونجور معاملات میگیم صحیحه، حتی اگر وزن مبی معلوم نباشه. اینو بعد اینجا نتیجه خواهیم گرفت. حال فعلا روایات بخونم. باب پنجم. حدیث 3. عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن فضال، عن ابن بکیر، عن رجل من اصحابنا قال. این ابن فضال و ابن بکیر اینها میشوند موثق. ابن فضال که خب دیگه معروفه دیگه، جزء واقفی هاست. ابن بکیر هم جزء اهل سنت بوده. عن رجل هم که میشود مرسل. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یشتری الجس فیکیل و بعضه و یأخذ البقیت بغیر کیله. یک کسی میره گچ بخره، یه مقدارش رو وزن میکنند، یه مقدارش هم وزن نمیکنند. فقال امام علیه السلام فرمود اما ان یأخذ کله به تصدیقه و اما ان یکیله کله. گچشو میخواید بخرید، یه مقدارشو وزنشو معلوم بکنید یه مقدارشو معلوم نکنید، این باطله. یا مثلا یه گونیشو بکشید بقیهش هم بگید مثل اینا، این نمیشه. یا اینکه کل این مبیع را همش را وزن کنید، یا اینکه نه هیچیشو وزن نکنید، بایع را تصدیق کنید. این حدیث دلالتش بر ما نحنفی که روشنه، میفرماد که یعنی با یه مبیع معلوم باشه ولی معلوم بودن به یکی از دوتا، یا بکشید یا بایع بگوید چند کیلوه، غیر این دو صورت اگر معلوم نبود باطله. دلالتش بر بحث روشنه. ضمناً این حدیث میگوید اعتماد به قول بایع جایزه، فقط همون نکته‌ای که عرض کردم، تصدیق بایع جایزه ولی به شرط اینکه بایع بگه کشیدم، نه اینکه بایع حدس بزنه بگه این چند کیلوه ها. اگر حدس میزنه نمیشه بهش اعتماد کرد. حدیث بلی سندش نادرست بودی. حدیث بعدی ببی اسنادهی ان الحسین ابن سعید ان فضاله ان ابان ان محمد ابن حمران قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشترینا طعاماً. یه غذایی رو خریدیم، گندمی جوی رو خریدیم. فزعم صاحبه انه کاله. آقا یه بای خیال میکنه میگه من اینو کشیده امش، یعنی میگه کشیدم، حدس نمیزنه ده، میگه اینو کشیدم. فصدقناه و اخذناه به کیلی، ما هم میگوییم راست میگیم. فقال لا بأسه، اینجا عیبی نداره بخرید، یعنی اعتماد به قول باگه. فقلت ایجوز ان ابیعه کما اشتریه به غیر کیلن. حالا همینطور که من خودم بدون وزن خریدم، بدون وزن بفروشم جایز یا نه؟ قال الله جایز نیست. اما انت فلا تبعه حتی تکیله، شما نفروش تا اینکه وزنش بکنی. این حدیث می‌فرماید خریدن بی وزن جایزه، فروختن بی وزن باطله. یعنی فرق گذاشته بین خریدن و فروختن. اینم که روشنه که نمیشه اینو پذیرفت، باید حدیث رو توجیه کرد. یه چند تا توجیه داره. یه توجیه اینه که کسی اینجوری بگه، مثلا فرض کنید، مثلا مثل شیخ انصاری یا مثل امام رضوان الله علیه، مثلا اینا اینجوری میفرمایند، میگن که خریدن بی وزن اشکال نداره، اما فروختن بی وزن مکروهه. مکروه که اینم خب قابل پذیرفتن نیست. به هر حال بحث معاملاته و نمیشه بگیم یکی از معاملات مکروه آن است که انسان چیزی را بیکیل بفروشد. اما اگر یه چیزی را بیکیل میخرد مکروه نیست، ولی بیکیل میفروشد مکروه است. اینجور حالا کسی خیلی تعبد داشته باشه به روایات، بازم بعید میدونم بشه اینجا حرفی را زد. احتمالاً معنای این حدیث اینه که این حدیث میگوید که وقتی چیزی رو شما میخواید بخرید، بای وزن رو میگوید و شما هم تصدیقش کردید. یعنی بای میگه این 10 کیلو، شما میگی راست میگی، اعتماد کردید بهش. اینجا میگیم این معامله صحیحه، ولی فروختنش رو که میگه باطله، به این معناست که یعنی اگر که شما خبر بدهی اما او اعتماد نکنه، شما میگی این 10 کیلوه، اون میگه نه 10 کیلو نیست، این را امام میفرماد باطله. نه اینکه فرق است بین خریدان و فروختن ها، اینا با هم فرق ندارند. فرقش توی اینه که هر وقت مشتری به بای اعتماد داره معامله جایزه، چه بی باشه چه شرا. هر وقت مشتری به بای اعتماد نداره، بای 100 بارم که به این 10 کیلو فایده نداره. طور میکنه که اشکال نداره که بله. الان نوع بازار همینجوره دیگه، بازار هر کسی که وزن نمیکنه که، یه برنج رو اون آقای اولی تو شمال وزن میکنه، میگه این گونی 50 کیلو، روشم مینویسه 50، میفروشه به این آقا. این صد دستم که میگرده اونا دیگه نمیکشن، هم میگه روش نوشته 50 کیلو. خب همین دیگه این حدیث همین رو داره میگه، نه این حدیث همین رو داره میگه، میگه نفر اولی کشیده، نفر دومی که دیگه میخواد بفروشه این دیگه نمیکشه، نفر بعدی دیگه نمیکشه. امام میفرماد اولی درسته، بعدی یا باطل. مرز اونم که نمیخواد بگوید دومی مکروهه که امام خمینی میفرماید. معنی حدیث این است: هر معاملی چه بیع باشه چه شراء، اگر مشتری به قول بایع اعتماد دارد صحیح، اگر که مشتری به بایع اعتماد ندارد باطله. آره دیگه، اون آقای اول اصلا فرض کنید نفر اول دوم اینا اعتماد ندارن، نفر سومی اعتماد داره، یعنی برعکس. اون که اولی که روش نوشته 50 کیلو میگه من اعتماد ندارم، بکشش. این اگه اعتماد نداره اصلا نکشن باطله. نفر بعدی آدم خوشباوریه، همین که میبینه روی اینجا نوشته 50 کیلو یا این آقا میگه 50 کیلو اون اعتماد داره، میگیم صحیح. خیلی همین کسی مثلا یک کشتی مثلا فرض کنید غله رو میخره، کجا وزن میکنه؟ کشتی فلیه دیگه، کشتی فلیه هیچ وقت هم وزن نمیکنند. ببینید ملاک همینه که عرض کردن، مشتری اعتماد دارد به بایع یا ندارد، همین، این تنها ملاک همینه. ببینید اگر که مشتری به بایع اعتماد داره قرارم در کار نیست، اگه مشتری به بایع اعتماد نداره قرار در کار هست. بحث معاملات، معاملات یه مسلمان و کافر نداره که، مسلمان یه حرفا نیست که. من دارم بحث بیع رو مطرح میکنم که شما از یه یهودی میخواد چیز بخرید، اینو میخوام بگم چه جوری باید درست باشه. بله عرض کردم همش اعتماد. اونجایی که بایه مثلا میگه این نون 1 کیلوه، اگه مشتری اعتماد داره معامله درسته، اگه مشتری اعتماد نداره بایه باید نون رو بکشه بدهد به الا باطل. نه همین، ببینید ملاک اینه که بله درست، ببینید حدیث بعدی هم میخونم، ببینید این اصلا یه شاهدی داره دا. حدیث بعدی انه ان صفوان ان اسحاق ابن عمار ان ابل اتارد. حالا فرصت دیر شد ولی یه توضیح میدادم، این اسحاق ابن عمار یه روایات عجیب غریبی تو فقه داره در کل فقه و طالبانم اینو ضعیف میدونن، این اگر ضعیفش بدونیم مثلا فقه یه جور میشه، صحیح بدونیم یه جور دیگه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتر طعام فعزه او فی اولهی و عربه او فی آخرهی، تعامی رو میخرم اولش رو کم آخرش رو زیاد. مثلا الان مغازه داره بعضیاشون برعکسن، داره اول صبح میگه سودمو ببرم آخر شب دیگه سود نمیخوام، همون قیمتی که خریده میده. این حال برعکس بوده، میگه من اول روز سود نمیخوام، آخر شب سود میخوام. از زعوفی اولهی یعنی اول تعام قیمتو میارم پایین و اربعه فی آخری آخر شب میبرم بالا. فاسأل الصاحبی ان یهت عنی فی کیل کرن کذا و کذا، بعدم میگویم هر وزنی چقدر. قال هذا لا خیر فی ولکن یهت عنک حمله. قلت ان حتى اني اكثر مما وزعت قال لا باس به. قلت فاخرج شل کر بل کرین فیقول الرجل اعتنیه بکیلک قال اذا اتمنک فلا بأس. قال اذا اتمنک، اگر بایه به شما اعتماد داره طوری نیست، اگر اعتماد نداره اشکال دارد. این معنیش اینه که یعنی همون اعتماد به هم دیگه. اگر که مثلا مشتری مثلا میگه که من 10 کیل برداشتم، اگه بایه اعتماد داره به حرف این، میگه خود 10 کیل برداشته، 10 کیلوی قیمتشه. اگر که اعتماد نداره باید بکشند و بدونه. پس اینم شاهده بر همون معنایی که تو حدیث گفتم. ولی عرض کردم حالا این سندشون مشکل داره، ولی اینها هیچ کدام نخواستم دلیل قرار بدم، دلیل همون روایت حلبی بود. صلی الله علیه و آله.